داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بررسی نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید در همایشی با حضور رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، پرداخت تسهیلات در کشور باید برای تولید کنندگان باشد نه دلالان.
آماده بهره برداری شدن قطعه اول آزادراه تهران شمال به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نوبخت برای سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان 17,000 واحد مسکونی ساخته می شود.
و زورآزمایی حامیان و مخالفان ترامپ این بار در مجلس سنا، جلسات استیضاح رئیس جمهور آمریکا تا ساعتی دیگر آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
رئیس قوه قضاییه گفت پرداخت تسهیلات در کشور باید برای تولید کننده ها باشد نه دلالان. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید، قوت در اقتصاد را برطرف کردن موانع تولید و حمایت از آن دانست و افزود حمایت ها نیز باید در چارچوب حمایت های قانونی، مالی، پولی و بانکی باشد نه در حد حرف. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت همه بخش ها از جمله بخش های نظارتی باید حامی نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. فرمانده نیروی انتظامی هم در این همایش گفت در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی اگر هم پرونده‌ای تشکیل شود برای ارتقاء رونق تولید در کشور است. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در این همایش با اشاره به اینکه هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی علاقه‌ای به رشوه دادن ندارد گفت اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود جلوی رشوه دادن گرفته خواهد شد.
فساد اداری رو که امروز گله‌مندند مردم ما ازش، میگن از رانت گله‌مندیم، از رشوه گله‌مندیم، از روابط ناسالم اداری گله‌مندیم. کسی که کارش به سهولت تو سازمان اداری کشور انجام میشه چرا دست ببره در جیب بخواد رشوه بده؟ اصلا امکان نداره رشوه بده. برای چی بخواد رشوه بده؟ تسهیل امور، شفاف کردن امور جلوی بسیاری از مفاسد اداری رو میگیره. ما نمیخوام در دستگاه قضایی هر روز شاهد تولید یه پرونده باشیم رو میزمون.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها باید از نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی حمایت کنند افزود جرم اقتصادی، پولشویی، جرم مالیاتی، قاچاق کالا و نوعی از جرایم که از آنها تحت عنوان فساد اقتصادی یاد میکنیم برای رونق اقتصادی مضر است.
ضرورت داره حساسیت بخش‌های ما نسبت به هر گونه کجی و هر گونه امر نادرست که فضای اقتصادی رو آلوده میکنه. عزیزان ما در نیروی انتظامی در این قضیه باید حمایت بشند.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در این همایش با تاکید بر اینکه نباید به امنیت اقتصادی کشور خدشه‌ای وارد شود گفت پلیس با قاچاقچیان کالا و ارز و کسانی که به دنبال واردات کالای قاچاق و فساد اقتصادی هستند برخورد می‌کند.
بیش از 50% ما در پرونده‌های کلان پیشرفت داشتیم نسبت به سال گذشته. تشکیل شده پرونده‌ها در ورودی‌های به کشور در گمرکات هم حدود 13 گمرک پلیس گمرک مستقر شده. و البته این را هم عرض بکنم که اولویت ما برخورد با باندها و شبکه‌ها و باندهای سازمان یافته در بحث فساد اقتصادی هست.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در نخستین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با ارائه گزارشی از کشفیات این نهاد گفت در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 680% افزایش کشف ارزش ریالی نسبت به سال گذشته و 150% کشفیات در پرونده رباخاری داشتیم. سردار محمد رضا مقیمی با تاکید بر اینکه در بحث احتکار تمام تلاشمان بر این بوده که احتکاری انجام نشود افزود ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق در 9 ماهه امسال 55% افزایش داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنین مقرر کردند نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی معدنی و کشاورزی مشمول مالیات نقل و انتقال شود. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مالیات خروج از کشور را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. نمایندگان در مصوبه دیگر نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت ها به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها را تعیین کردند.
نمایندگان محترم نظرش را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری تصویب شد.
طبق مصوبه دیگر مجلس عوارض آلایندگی وسایل نقلیه برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه می شود. ساکنان بهارستان همچنین مقرر کردند اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور می کنند مکلف هستند 5% بهای بلیط را به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ کنند. بهارستانی ها در ادامه سهم شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری ها از درآمدهای حاصل از پرداخت جریمه ها و عوارض را مشخص کردند. قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیاتی مصوبه گفت
عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور افتتاح می گردد واریز می شود.
وکلای ملت در این جلسه همچنین مقرر کردند که 25% مالیات قبوز برق به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران تعلق گیرد. مجلسی ها در ادامه نوع و میزان جرایم متخلفان پرداخت های مالیاتی را تعیین و مقرر کردند تأخیر کنندگان پرداخت مالیاتی 2% جریمه می شوند. نمایندگان مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین سامانه مؤدیان برای پرداخت مالیات کالاهای خاص کرده و جریمه هایی را نیز برای امتناع کنندگان از عضویت در این سامانه تعیین کردند.
قطعه اول آزادراه تهران شمال همین ماه افتتاح می شود. رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان امروز از قطعه نخست آزادراه تهران شمال بازدید کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت با توجه به شرایط تحریم قطعه اول این طرح با هزینه 1 میلیارد دلار و توان متخصصان و مهندسان داخلی آماده بهره برداری شده است. آقای نوبخت افسود قطعه یک آزادراه هم اکنون با پیشرفت 99 درصدی در آستانه بهره برداری قرار دارد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بهره برداری از این قطعه مسافت تهران به چالوس حدود 1.5 ساعت کاهش خواهد یافت.
ما الحمدلله قطعه اول رو آماده بهره برداری داریم و انشالله ظرف همین ماه یا در یکی از روزهای دهه فجر یا بعد از او الان کار ما برای افتتاح و بهره برداری آماده است. این قطعه که حدود 32 کیلومتر غیر از 3 کیلومتری که محل اتصال این آزاد راه به جاده موجود کرج چالوس هست، ما این 32 کیلومتر که به صورت آزاد راه انجام شده باعث میشه که حداقل 1 ساعت تا 1.5 ساعت در شرایط معمولی مسیر زمانی چالوس به تهران رو سبک بکنه. برای این کار الان از نظر ارزیابی قیمت فعلی بیش از 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری به نتیجه میرسه و ارزیابی همکاران من اینه که در حد 1 میلیارد دلار ما پروژه رو در این شرایط سخت تحریمی آماده بهره برداری داریم. با توان شرکت‌های ایرانی این کار انجام شد.
آقای نوبخ در ادامه گفت 17500 واحد مسکونی در 3 استان سلزره، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان با اعتبار بالغ بر 1800 میلیارد تومان ساخته می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود برای ساخت واحدهای مسکونی در این مناطق بیش از 1800 میلیارد تومان بودجه لازم است که از محل اعتبارات دولتی و تسهیلات تأمین خواهد شد.
نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح مصوبات این نشست از توسعه زیرساخت‌ها در کشور برای تحقق دولت الکترونیک خبر داد.
امروز با حضور آقای رئیس جمهور گزارشی از پیشرفت دولت الکترونیکی در بخش‌های مختلف ارائه شد. در بخش زیرساخت‌ها توسعه قابل توجهی در دولت صورت گرفته. نکته حائز اهمیت تأکید بر لزوم تعاملات بین دستگاهی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی برای پیاده سازی کامل‌تر دولت الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت. شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف شد که با اختیاراتی که امروز بهش واگذار شد نظارت کنه بر دستگاه‌ها و تعاملات، جایی که اختلاف بین دستگاهی هست مسائل رو حل کنه، گزارش هفتگی برای آقای رئیس جمهور و اعضا ارسال کنه. کلا جلسه بسیار خوبی بود، به نظر من تاثیر گسترده‌ای خواهد داشت بر توسعه دولت الکترونیکی، به ویژه در بخش سلامت، در بخش مالیات و در بخش معاملات دولت که سه پروژه مهم دولت الکترونیک که در حال پیگیری است.
سفیران جلیل ایران در 13 کشور جهان امروز پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. آقای روحانی در دیدار سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، بلاروس، ارمنستان، صربستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، قرقیزستان، سریلانکا، موریتانی و کرواسی از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی‌های کشورمان به سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی و دولتی محل مأموریت خود بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ونزوئلا گفت تحریم‌های غیرقانونی، اعمال فشار و توطئه آمریکا علیه دولت‌ها و ملت‌های مستقل جنایت علیه بشریت است. آقای روحانی در دیدار خورخ آریزو افزود ایستادگی ملت‌های مقاوم آمریکا را از توطئه‌های خود پشیمان خواهد کرد. رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با همه توان در کنار دولت و ملت ونزوئلا خواهد بود. امروز همچنین یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان که به تهران آمده است با آقای ظریف دیدار و رایزنی کرد. آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت وزیر امور خارجه عمان در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان مقامات دو کشور به ایران سفر کرده است. آقای ظریف جمعه گذشته در مسیر بازگشت از دهلی نو پایتخت هند در مسقط با یوسف بن علوی دیدار و گفتگو کرده بود.
زورآزمایی تازه موافقان و مخالفان استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنای این کشور از امروز از ساعت دیگر جلسه استیضاح دونالد ترامپ به عنوان سومین رئیس جمهور استیضاح شده در تاریخ آمریکا آغاز می شود. ترامپ که به سوء استفاده از قدرت و سنگ‌اندازی در مقابل کنگره متهم است، استیضاح خود را غیرقانونی خوانده و از هوادارانش در سنا خواسته این موضوع را هرچه سریع‌تر خاتمه بدهند. موافقان ترامپ نیز که مجلس سنا در کنترل آنهاست، به ترامپ چراغ سبز نشان دادند و آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند، قرار نیست جلسات استیضاح طولانی و با حضور شواهد جدید باشد. این رفتار جانبدارانه جمهوری‌خواهان با واکنش شدید دموکرات‌ها مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا نیز بدون توجه به این مچ اندازی برای شرکت در نشست داووس به سوئیس سفر کرده است.
در مجلس سنا جمهوری خواهان قصد دارند در دو جلسه 12 ساعته قضیه را فیصله دهند. زود چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات‌ها در مجلس سنا میگوید هم حزبی های ترامپ نگرانند مبادا مردم امریکا چیزهایی را بشنوند و بترسند. لیندزی گراهام سناتور هوادار ترامپ اما میگوید این طور نیست، این یک انتقام گیری سیاسی است.
This is the first impeachment trial being driven by partisan politicians.
ترامپ و وکلای او هم همین را میگویند که این یک حقه بازی است تا رئیس جمهور فعلی در انتخابات 2020 بازنده شود.
Big hoax. It's a big hoax.
اما آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گلایه دارد که نهادهای اطلاعاتی این کشور تسلیم فشار دولت شدند و اسناد را ندادند. در روند استیضاح حالا رسیده این به یک بی‌ثباتی سیاسی که ترامپ دوستش دارد.
این دادگاه کنگره چه به درخواست جمهوری خواهان 2 روز طول بکشد و چه به خواست دموکرات ها 10 روز نهایتاً بسیار بعید است که به برکناری ترامپ ختم شود. اما حالا این یک واقعیت تاریخی است که نام ترامپ در کنار آندرو جانسون و بیل کلینتون ثبت شده به عنوان سومین رئیس جمهور استیضاح شده در امریکا. واقعیتی که ترامپ دوست نداشت اتفاق بیفتد. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بانک مرکزی از آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی خبر داد. بر این اساس ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا از هفته دوم بهمن تا یه چند روز در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود. بانک مرکزی با یادآوری مجدد اینکه دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک امکان پذیر است، از مشتریان بانک‌ها که تاکنون رمز دوم پویای کارت‌های بانکی خود را فعال نکردند، خواست در اسرع وقت اقدام کنند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد تراکنش‌های تا سقف 100 هزار تومان در هر 24 ساعت مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری از الزام استفاده از رمز دوم پویا معاف است.
صاحبان خودروهایی که در گذشته امکان خرید بیمه شخص ثالث را نداشتند، از امروز تا 1 ماه می توانند بدون پرداخت جریمه بیمه نامه را تهیه کنند. بخشودگی بیمه شخص ثالث شامل موتورسیکلت ها هم می شود و برای آنها 3 ماه مهلت در نظر گرفته شده است. آقای جباری، مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی:
موضوع بخشودگی جرائم نداشتن بیمه نامه شخص ثالث یکی از طرح‌های ملی صنعت بیمه است که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در اجرای قانون شخص ثالث هر ساله در ایام بهمن ماه که امروز روز اول بهمن ماه است این طرح را به اجرا می‌گذاره. بر اساس این طرح کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از خودروها، سنگین، سبک، موتورسیکلت‌ها، ماشین‌های کشاورزی مشمول بخشودگی جرائم نداشتن بیمه نامه ثالث قرار گرفتن و از امروز که اول بهمن ماه تا 30 بهمن ماه تمامی خودروها را شامل میشه و میتونن به شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه در سراسر کشور مراجعه کنن و مطمئنن جریمه نداشتن بیمه نامه که یکی از موانع جدی در گرفتن بیمه نامه شخص ثالث بود بخشیده شده و شرکت های بیمه با استقبال در خدمت هموطنان عزیزمون هستن. ولی در خصوص ماشینات کشاورزی و موتورسیکلت ها زمان اجرای طرحمون یه مقدار زمانش بیشتر هست، 3 ماه هست، یعنی از اول بهمن ماه شروع میشه تا 30 فروردین.
آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان را 30 بهمن اعلام کرد و گفت پزشکانی که از این کار خودداری کنند طبق قوانین مالیاتی 2% از درآمدشان را باید جریمه بدهند. آقای جانگیری افسر تاکنون بیش از 50% پزشکان ثبت نام کارتخان را انجام دادند.
تا 30 بهمن طبق تفاهمات انجام شد که دیگه انشاءالله تمام جامعه پزشکی کارتخانایی که دارن استفاده میکنن. اگر جایی هم هست که کارتخان ندارن نسبت به نصبش اول باید اقدام کنن توسط شرکت ها، اون کارتخان هم باید در سازمانه امور مالیاتی ثبت کنن. ما اقدامی که کردیم در این راستا به خاطر که همراهی با قانون رو داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم، جلسات مختلفی رو با اعضای نظام پزشکی و رؤسای نظام پزشکی سراسر کشور در استان ها انجام دادیم. در تهران توضیحات لازم داده شده به دوستان. اولا اینکه جامعه پزشکی نیاز به اقدام زیاد خاصی رو نداره. یک در سامانه مالیاتی وارد میشن، از طریق سامانه یک کد 16 رقمی هستش که از شرکتی که دستگاه کارتخانو به اینها دادن گرفتن یا در سامانه شرکت موجوده، اینو اعلام که میکنن و شماره حسابی هم که داشتن دارن ثبت میکنن توش، اینم اعلام میشه دیگه. کل مراحل همین هستش و تقریبا بیش از 50% پزشکان ثبت نام کردن این موضوع رو.
در آستانه سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکرهای مطهر 167 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس 8 بهمن وارد خرمشهر می شود. این شهدا مربوط به عملیات ولفجر مقدماتی، ولفجر 1، خیبر و کربلای 4 و 5 هستند.
وزیر آموزش و پرورش گفت پویش سیل مهربانی برای کمک به دانش آموزان سیستان و بلوچستان امروز در مدارس راه اندازی می شود. رئیس سازمان بهزیستی هم گفت 2 ماه مستمری به حساب جویان سیل زده این استان واریز شده است.
مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت کمک حمایتی معیشتی تا ساعت 24 امشب تمدید شد.
سازمان اطلاعات سپاه استان گلستان از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه فساد مالی و اداری در این استان خبر داد.
23 جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی پرونده موسوم به دیواندری امروز در دادگاه ویژه جرم اقتصادی برگزار شد.
حکم سنگین برای رئیس سابق اینترپول در چین منگ هانگ وی که پس از سفر به پکن در سال 2018 به دست نیروهای امنیتی چین به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود، در دادگاه به 13 سال زندان محکوم شد.
سازمان هواشناسی برای امروز تا یک شنبه آینده برای بیشتر مناطق کشور برف و باران پیش بینی کرد.
و این گام از آن مغرب به وقت تهران ساعت 12:15 است. رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخابی جهان در کویت از ساعت 18:30 امروز به مصاف تیم قدرتمند قطر نایب قهرمان جهان خواهد رفت. تیم ایران که دیشب نیز با نتیجه 28-24 تیم کویت میزبان را شکست داد، فردا نیز با کره جنوبی روبرو می‌شود. 4 تیم برتر این رقابت‌ها به مسابقات جام جهانی 2021 مصر راه می‌یابند. همچنین سجاد استکی، لژیونر تاثیرگذار تیم هندبال کشورمان که دیشب مقابل کویت از ناحیه مچ پا آسیب دید، امروز برابر قطر نمی‌تواند بازی کند. سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی امروز در بجنورد پیگیری شد. گزارش همکارم صادقی را از نتایج روز دوم این رقابت‌ها بشنوید.
در این مسابقات ورزشکاران کشورهای مختلف در بخش مهارت‌های فردی با هم رقابت کردند. در بخش چرخ تیز محمد رضا ابوالحسنی از ایران با 422 امتیاز اول شد و ورزشکاران عراقی و آذربایجانی به ترتیب بر سکوی دوم و سوم ایستادند. در بخش میل بازی پژمان سکونتی از ایران با 798 امتیاز قهرمان شد و ورزشکاران عراق و جمهوری آذربایجان عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند. در کباده جابر صبری از عراق با 788.5 امتیاز قهرمان شد. سوران الله مرادی از ایران با 430.5 امتیاز دوم و ورزشکاران آذربایجان و بنگلادش به طور مشترک سوم شدند. در میل سنگین هم امین شهریاری از ایران با 590 امتیاز قهرمان شد و ورزشکاران آذربایجانی و عراقی دوم و سوم شدند. در سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بیش از 100 ورزشکار از 20 کشور جهان تا دوم بهمن ماه در سالن ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد با هم رقابت می‌کنند.
این رقابت بعد از ظهر امروز در رشته کشتی پهلوانی پیگیری می شود. تعداد تیم های خارجی شرکت کننده در 40مین دوره رقابت بین المللی کشتی فرنگی جام تختی به 5 تیم افزایش یافت. این رقابت ها پنجشنبه و جمعه این هفته با حضور کشتیگیرانی از کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و تاجیکستان و نفرات مطرح و عنواندار داخلی در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار می شود. بنابر اعلام سرپرست فدراسیون فوتبال تا 5 روز آینده سرمربی تیم ملی معرفی خواهد شد. بهاروند افسود، علی دایی و امیر قلعه‌نویی گزینه‌های داخلی سرمربیگری تیم ملی هستند و یک گزینه خارجی هم داریم که به زودی از میان آنان یک نفر به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد. در نخستین بازی از مرحله 1/4 رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب تیم‌های ناپولی و لاتسیو قهرمان دوره قبل مقابل هم قرار می‌گیرند و هفته 24 لیگ برتر انگلیس امروز با برگزاری 6 دیدار آغاز می‌شود و در مهم‌ترین بازی‌ها منچستر سیتی با شفیلد یونایتد و چلسی با آرسنال دیدار می‌کنند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. سلام بر شما هموطنان ارجمند، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی. من علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی خبر رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره درخواست تغییر فرمول حقوقی برای برخی دستگاه‌ها. موضوع سهمیه سوخت وانت بارها رو بررسی می‌کنیم و گزارشی نیز داریم درباره استیضای امروز ترامپ.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره واگذاری امکانات دندانپزشکی بخش دولتی به بخش خصوصی. در این خصوص پیامک‌های فراوانی از شما شنوندگان عزیز به دست ما رسیده که چند تاشون رو برای شما میخونم. شنونده‌ای نوشته همونطوری که سونوگرافی‌ها هزینه‌های بالا از مردم می‌گرفتند، واگذاری امکانات دولتی دندانپزشکی به بخش خصوصی هم به نفع کاهش هزینه‌ها نیست. شنونده دیگه نوشته وزیر بهداشت گفته که با واگذاری بخش دولتی دندانپزشکی به خصوصی برخی هزینه ها رو جبران کنه. این نشون میده که بخش خصوصی با افزایش تعرفه ها این درآمدزایی رو تأمین خواهند کرد. توی پیامک دیگه هم نوشتید اصلا آیا درسته که امکانات دولتی به بخش خصوصی داده بشه، اونم دندانپزشکی که اینقدر هزینه های بخش خصوصی بالاست؟ شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما پیامک بکنید درباره واگذاری امکانات نوبت بعد از ظهر دندانپزشکی های دولتی به بخش خصوصی. شماره پیامک برنامه ما 3610. اما بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس ادامه داره. در بودجه امسال تأکید فراوانی بر مالیات شده، اما یکی از پیشنهادهای دولت در این بودجه فرمول خاصی برای کارکنان سازمان امور مالیاتیه. گزارشی از همکارم موسوی.
مدتی چشم تولید کننده ها به بهارستان دوخته شده، جایی که قراره با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از سنگ های پیش پای لنگ تولید برداشته شه. اما در این میان سازمان مالیاتی گویا دنبال ماهی درشتی برای مدیران و کارمندان خودشه. ماجرا از این قراره که در یک بند کاملا بدون ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده این سازمان پیشنهادی رو داره پیگیری میکنه که بر اساس اون کارمندان سازمان مالیاتی از قوانین جاری اداری کشور مستثنا میشن، موضوعی که کارشناسان با اون مخالفن. آقای سبحانیان،
ببینید حقیقت این هستش که ما در نظام اداریمون یک متاسفانه درهم ریختگی داریم. علت این درهم ریختگی هم این استثناءاتی هستش که خب دستگاه های مختلف، وزارتخونه های مختلف خودشون رو از قوانین عمومی مستثنا میکنن. احتمالا اگر سازمان امور مالیاتی هم بشه پس فردا ممکنه مثلا گمرک سازمان های دیگه هم یه حرف بزنن.
اما استدلال سازمان مالیاتی هم در نوع خودش مثال زدنیه. معاون این سازمان میگه اگه میخوایم این سازمان بتونه قوی باشه و مأموریتاش رو انجام بده این کار ضروریه. آقای مسیحی،
همه مکاتب فکری و اقتصادی تو یه موضوع با هم اشتراک نظر دارن، اونم این که بهترین ابزار تامین درآمد مالیات. ببینید مالیات قدرت ذاتی دولت هاست، ابزار تحقق مردم سالاری دینی است. و سازمان امور مالیاتی اگر بخواد یک سازمان مقتدر محبوب و تنظیمگر باشد باید تفاوت داشته باشد. الان حوزه نفت ولی یک استقلالی دارد.
در بهارستان هم برخی از نمایندگان با بیان اینکه خون مدیران سازمان مالیاتی از دیگر کارمندان رنگین تر نیست، پیشنهاد حذف این موضوع رو برای صحنه علنی آماده کردند.
ما 100% با این مخالف بودیم. تو کمیسیون اینقدر اصرار کرد دولت و اینقدر پیگیری کردن که کار انجام شد. بعد پیشنهاد